تا مغز باعث اشکال در انتقال دهنده های عصبی می شود و در نتیجه سرعت فرایند های تفکری و شناختی و حرکتی را کند می کند. استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول و رشد کودک باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی محیط کودک را با محرک‌های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان با شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با موضوع تاثیر ابزار دیجیتال بر فرآیند رشد شناختی کودکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و با مهمان برنامه جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفتگو میکنم. آقای دکتر صادقی، در ادامه خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدید که موبایل و صفحات نمایش دیجیتالی چه ویژگی هایی دارن که برای کودکان و حتی نوزادان جذاب هستن؟
کودکان از نظر ویژگی‌های بصری بسیار بسیار جذب وسایل دیجیتال میشن. تنوعی که توی محرک‌های بصری داره، سرعتی که این تصویرها نمایش داده میشن، همه اینها باعث میشه که این صفحات وسایل دیجیتال برای بچه‌ها جذاب باشه. در حقیقت جذابیت‌هایی که از نظر ویژگی‌های بصری و حتی صوتی داره، شنوایی، تون صدای مختلف، نورهای مختلف و حرکات مختلفی که در حقیقت برنامه مختلفی که برای بچه ها طراحی میشه وجود داره، این باعث میشه که بچه ها بیشتر سوق پیدا بکنن به سمت وسایل دیجیتال. ضمن این که به هر حال یه بخشش هم یادگیریه، یعنی امروزه دسترسی بچه ها به وسایل دیجیتال خیلی زیاد شده نسبت به دهه های اخیر. فراوانی این وسایل توی خونه ها زیاد شده. امروز همه خانواده تلویزیون دارن، والدین موبایل دارن و بچه خیلی راحت در دسترسش قرار میگیره. به نوعی میخوام بگم که در کنار ویژگی های وسایل دیجیتال، ویژگی های سبک زندگی امروز هم دارین رو در حقیقت ترویج میده. خونه های کوچیک، ضعف توی تعاملات اجتماعی، کوچیک شدن خانواده ها، نبودن برادر خواهر یا همشیر، همه اینها باعث میشه که دامنه بازی ها و فعالیت های والدین کاهش پیدا بکنه و اونها هم ناخودآگاه بچه ها رو سوق بدن که از این وسایل دیجیتال استفاده کنن تا به نوع روز بچه پر بشه.
خب وظیفه والدین در این زمینه چی هست و والدین باید چه محدودیت هایی رو در استفاده از این ابزار برای کودکان باید در نظر بگیرن؟
بله، من در مرحله اول میخوام به خانواده ها پیشنهاد کنم که حتما مطالعه علمی درست انجام بدن. باورهای غلط خیلی وقتا ریشه رفتارهای غلط ما هست. یعنی والدین فکر میکنن که اگر بچه رو پای دیجیتال، تلویزیون، موبایل بذارن باهوش میشه، زبان انوم رو یاد میگیره و قرار یه انیشتین تربیت کنن. اون بحث بیبی انیشتینی که دهه اخیر خیلی بول شد و بعد از اون خیلی شکایت شد توی مجامع علمی دنیا و به جوری بساطش رو جمع کردن، بخاطر این باور غلط بود که اگر ما بچه رو پای این وسایل دیجیتال و این برنامه بذاریم بچه باهوش بار میاد. پس یه دانش درست والدین کسب کنن و بر اساس اون رفتارشون رو اصلاح کنن. نکته بعدی اینه که والدین باید یه سری قواعد کاملا شفاف توی خونه داشته باشن در مورد استفاده از وسایل دیجیتال. در وهله اول خودشون بهش عمل کنن و بچه رو عادت بدن به رعایت این قانون و احترام به این قانون.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مادر شب ساعت 10-11 یا یه پدر تو صفحات مجازی در حال گشت و گذار باشه و انتظار داشته باشه که بچه تبلت دستش نباشه. یه قسمت زیادی از رشد بچه ها از طریق یادگیری مشاهده‌ای اتفاق میفته.
بله،
پس تعیین یه سری قواعد شفاف که خود والدین بهش مقید هستند و بچه هم از همون سنین اولیه یاد میره که به این قانون احترام بذاره و والدین باید بدونن که اگر ما قرار مدیریت کنیم استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال، باید یه فعالیت دیگه رو جایگزین کنیم، یعنی داشتن یک برنامه سالم که به رشد کودک کمک کنه. ما نمیتونیم بگیم بچه رو توی یه خونه یه آپارتمان 60-70 متری نگه داریم، هیچ وسیله یا بازی سرگرمی بهش ندیم، ما هم درگیر کار خودمون باشیم و انتظار داشته باشیم بچه اینجوری روزش رو بگذرونه. پس فعالیت‌های جایگزین حتما باید برای بچه تعریف کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد فعالیت‌های جایگزین هم من با شما صحبت خواهم کرد در بخش بعدی برنامه. در حال حاضر از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که به بخش بعدی برنامه ما توجه کنند.
در این اتاق عمل سر و صدای زیادی شنیده میشه، ولی من از شما میخوام به صدای بخصوصی گوش بدید. پزشکان برای جراحی مغز این بیمار الکترودهای نصب کردن تا فعالیت‌های مغزی اونو ثبت کنند. ما صدای فعالیت هر نورونی رو از طریق بلندگو میتونیم بشنویم. اون پذیرفته به من در مورد یک آزمایش مربوط به تصمیم گیری کمک کنه. خب میتونی به من بگی چی داری میبینی؟ بدون این که اون بدونه، مغزش تصمیم میگیره که این تصویر یک خرگوشه یا یک شترمرغ. تصویر میتونه هر کدوم از اونه. چیه؟ شترمرغه؟ وقتی مغزش تصمیم میگیره، صدای پخش شده از بلندگو ناگهان تغییر میکنه، صدایی که به صورت پاپ 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 پخش میشه. این صدای تصمیمیه که مغز گرفته. ما صدای نورون‌های جداگانه‌ای رو می‌شنویم که در هماهنگی با میلیاردها نورون دیگه کار می‌کنن و یه گزینه رو انتخاب می‌کنن. در واقع هر تصمیمی که انسان در تاریخ پیدایشش گرفته اینطوری بوده. هر پیشنهاد ازدواجی، هر اعلان جنگی، هر ابداع و اختراعی، هر مأموریتی که ما انجام دادیم و هر ویژگی که جادوی ذهن بشر به حساب میاد این شکلی بوده. مغز ما پیوسته تصمیم میگیره. برخی آگاهانه است و ما از برخی دیگه بیخبریم. رمزگشایی از اون چه ما میشنویم یا میبینیم یا میبوییم، همه اینها تصمیمایی که مغز میگیره، مثل ترسیدن، عاشق شدن، تسلیم شدن، مقاومت کردن. در همه اینا ما به کمک تصمیم گیری مغز زندگی خودمون رو پیش میبریم. تصمیمایی که در طی زندگی خودتون میگیرید هویت و شخصیت شما رو شکل داده.
شنوندگان عزیز، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. موضوع این برنامه تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایندهای شناختی کودکان هست. لطفاً ما رو همراهی کنید. آقای دکتر، بفهمید که استفاده از موبایل بر کدوم نواحی مغزی نوزادان و کودکان تأثیر نامطلوب می‌گذاره و در سنین بالاتر چه عواقبی رو از نظر شناختی برای اونها رقم خواهد زد؟
بله، من اینجا می‌خوام نتایج مطالعاتی که قبلا انجام شده در این حوزه رو به نوعی خلاصه کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
واقعیتش اینه که بسته به نوع وسیله دیجیتالی که بچه استفاده میکنه، برای مثال این وسیله یک وسیله اکتیوه، یعنی بچه قراره یک کاری توی اون انجام بده مثل بازی کامپیوتری، یا یک وسیله پسیوه مثل تلویزیون یا برنامه‌ای که بچه فرد میشینه نگاه میکنه. بسته به نوع محتوایی که داره، معمولا محتوای وسایل دیجیتال به ویژه تلویزیون رو به دو دسته محتواهای آهسته گذر یا سریع گذر تقسیم میکنن و حتی چقدر محتوای تخیلی هست و چقدر واقعی است، همه اینها تأثیرات متنوعی داره. اما اگر بخوام خلاصه کنم، نتایج مطالعات قبلی نشون دادن که عمده تأثیر مواجهه افراطی بچه ها با وسایل دیجیتال روی قسمت فرونتال یا همون قسمت پیشانی مغزه و قسمت های سابکورتیکال یا زیر قشر مغز. که من بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدم اینه که توی سنین بزرگسالی چه رفتارهایی رو ما میبینیم نتیجه این. قسمت پیشانی مغز ما مسئول اینه که رفتار ما رو هدفمندتر کنه، یعنی رفتار رو هدایت میکنه که ما به اون هدف مورد نظر برسیم، به نوعی مدیریت رفتار ماست. و قسمت های زیر قشری مغز بیشتر مسئول تنظیم هیجانات هستن که ما تو شرایطی که ناکام میشیم یا یه مسئله برامون ایجاد میشه چجوری میتونیم هیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هم یافته علمی این در حقیقت نتیجه گیری رو میشه ازش کرد که استفاده افراطی از وسایل دیجیتال میتونه در حقیقت مدیریت رفتار و مدیریت هیجان رو توی سنین کودکی و توی سنین بزرگسالی تحت تأثیر قرار بده. ما یه مطالعه رو اخیراً انجام دادیم، البته روی گروه نوجوان بود، که استفاده افراطی از اینترنت چه تأثیر روی ساختار مغز و عملکرد مغز میذاره. یافته هایی که ما به دست آوردیم نشون داد که استفاده افراطی نوجوانان از اینترنت با هر هدفی، حالا شبکه‌های اجتماعی یا اهداف دیگه، قسمت هایی از مغز رو درگیر میکنه که دخیلن توی رفتارهای شبه اعتیادی. خیلی جالبه، یعنی به نظر میرسه اون الگوی تأثیرات استفاده افراطی از وسایل دیجیتال شامل ضعف توی کنترل رفتار، رفتارهای جستجوگرانه برای به دست آوردن اعتیاد به نوعی، میتونیم بگیم اون رفتارهای اعتیادگونه رو توی مغز داره انگار القا میکنه و ایجاد میکنه.
بله. آی دکتر، شاید الان برای خیلی از والدینی که بچه های مدرسه ای دارن این پرسش پیش بیاد که خب الان که شرایط تحصیلی طوری شده که فرزندان ما باید با موبایل سر و کار داشته باشن یا از کامپیوتر استفاده بکنن برای اینکه به تکالیف درسیشون برسن، خب در این زمینه ما چه قوانین و قواعدی رو میتونیم برای فرزندان خودمون داشته باشیم و اونها رو متقاعد بکنیم که طبق اون برنامه پیش برن؟
تو درجه اول من توصیه میکنم که خانواده ها یک برنامه روزمره رو مشخص کنن که توی اون برنامه روزمره مدت استفاده از وسایل دیجیتال و حتی فعالیت های دیگه فرزندشون رو مشخص کنن. البته باید با همکاری فرزندشون این کار رو انجام بدن. برای مثال اگر فرزند شما ساعت 12:01 از مدرسه برمیگرده، نیازه که 2 ساعت توی اون وسایل دیجیتال تکالیف مدرسهش رو انجام بده، توی صحبتی که والدین با کودک دارن مشخص میکنن که مثلا ظهر ساعت 2 تا 4 فرزندشون میتونه از وسایل دیجیتال استفاده کنه که تکالیف مدرسهش رو انجام بده، یا میتونه نه مثلا بازی مورد علاقش رو انجام بده یا انیمیشن مورد علاقش رو ببینه. اما این مشخصه که چه زمانی شروع میشه چه زمانی تموم میشه. این مسئله هم باعث میشه که تعارض والدین با فرزندشون کاهش پیدا بکنه و هم به نوعی ما مهارت خودنظارتی رو توی کودک داریم تقویت میکنیم. وقتی که ما خودمون هم برنامه‌ای نداریم، وسایل دیجیتال همیشه دم دستش هست، 5 دقیقه استفاده میکنه، 10 دقیقه میره یه چرخ میزنه، بعد نیم ساعت دیگه دوباره برمیگرده، نظارتی کودک روی خودش نداره و این رفتار تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه، یعنی در طول روز یک عالمه تکالیفی رو داره که زمانهای زیادی رو صرفشون کرده ولی هیچ کدومشون رو به پایان نرسونده. پس داشتن یه برنامه روزمره خیلی مهمه. ایجاد فرصت‌های اجتماعی برای کودک بسیار با اهمیته. میدونم که همگی درگیر هستیم، شاغل هستیم، ولی والدین واقعا با یه برنامه ریزی درست میتونن یه تایم های از روز یا هفته رو صرف این کنن که یک شبکه اجتماعی سالم برای بچهشون شکل بدن، با بچه های همسایه، بچه هایی که توی پارک هست، و این باعث میشه که کودک موضوعاتی رو داشته باشه برای سرگرمی و از فعالیت هایی لذت ببره که خارج از اون دنیای دیجیتاله.
بله.
خب شما میدونید استفاده از این وسایل دیجیتال باعث میشه که حتی اون انتقال دهنده‌های عصبی هم تحت تاثیر قرار بگیره، یعنی واقعا کودک داره لذت میبره از این که درگیر اون فعالیته. ما اگر نتونیم یه فعالیت لذت بخش دیگر رو جایگزین وسایل دیجیتال کنیم، یک انتظار اضافه است که بچه بگیم تو توی خونه بشین، کلافه بشی، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی، وسایل دیجیتال هم استفاده نکن. یعنی ایجاد فرصت‌های اجتماعی و تعامل با همسالان بسیار بسیار با اهمیته.
بله. حالا شما تا حدودی اشاره کردید که فعالیت‌های جایگزین چه فعالیت‌هایی میتونن باشن، ولی به طور کلی وقتی که ما استفاده از ابزار دیجیتال رو محدود می‌کنیم برای فرزندان، چه فعالیت‌های جایگزینی میتونیم برای اونها در نظر بگیریم که هم این فعالیت‌ها لذت بخش باشه و هم اینکه تجربه‌های کافی رو به فرزندان ما منتقل بکنه و براشون آموزنده باشه؟
من فکر می‌کنم نسل قبل از این نسلی که الان دارن پدر و مادر میشن تو این حوزه خیلی توانمندتر بودن. یه پژوهشگر بسیار معروف تو این حوزه توی دنیا اینجوری تعبیر میکنه که کودکان امروز بومیان دیجیتال هستن، یعنی بچه‌هایی که قوطه‌ورن توی فضای دیجیتال. نیاز نیست که والدین فکر کنن یک اسباب بازی آنچنانی باید برای بچه‌شون تهیه کنن که سرگرم بشه. فعالیت‌های حسی حرکتی که والدین ما با ما انجام میدادن، فعالیت‌های مثل کتاب خوندن، فعالیت‌های مثل داستان تعریف کردن، مثل بازی‌های ساده‌ای که یه مادر ممکنه با یه مقوا توی خونه بتونه با بچه‌ش انجام بده، خلاقیت کودک رو درگیر می‌کنه، مهارت‌های دست‌ورزی کودک رو درگیر می‌کنه، عضلات ظریف و درشت کودک رو داره درگیر می‌کنه. یعنی همون فعالیت‌هایی که نسل قبل انجام می‌دادن، واقعاً خبری از وسایل دیجیتال نبود، اسباب بازی‌های آنچنان نبود و والدین با استفاده از خلاقیت و یادگیری مشاهده‌ای که توی جمع داشتن میتونستن کودکشون رو سرگرم کنن. این دسته تجربیات به رشد شناختی بچه‌ها بسیار کمک می‌کنه. شما حتما آشنا هستیم با تئوری پیاژه، نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی.
بله.
که تأکید می‌کنه شناخت کودک از طریق دستکاری دنیای اطرافش شکل می‌گیره.
درسته.
و والدین باید این فضا رو فراهم کنن برای کودکشون.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از تشریف فرمایی شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی.
بسم رب شهدا و صدیقین. ذاتش شفاست و دستانش تداعی مهر و زندگی است. او که بر دفتر زندگی نقش ایثار میزند، جانش را میبخشد تا زندگی همچنان ادامه داشته باشد. او یک سپید جامعه آسمانی است. در این برنامه همراه میشیم با خانواده شهید خدمت حسین هادوی که متاسفانه در زمان خدمت رسانی به هموطنان در درمانگاه خیریه جوادالائمه مشهد خودشون هم مبتلا به بیماری شدند و پس از چند روز بستری در بیمارستان حدود 25 روز به شهادت میرسند.
آقای حسین هادوی متولد اول آبان ماه 1342 در شهرستان فردوس از توابع خراسان جنوبی هستند. پدر ایشان حسابدار و رئیس بخش حسابداری و مالی شهرداری فردوس و مادرشان هم خانه‌دار. ایشون فرزند ارشد خانواده بودند، فرزند ارشد خانواده‌ای که بعد از 10 سال خدا بهشون یه فرزند میده و بعد هم یه خواهر به اسم شهلا هادوی و یک برادر به اسم علی هادوی با فاصله 3 سال و 3 سال. آقای حسین هادوی بعد از مدت طولانی که پدر و مادرشون منتظر بچه بودن، خب خدا بهشون یه فرزندی میده، شو خیلی هم تو ناز و نعمت بزرگ شدن تا اینکه بالاخره یه بیماری به اسم بیماری حصبه ایشون رو درگیر میکنه در سن 3 سالگی. مامانشون خیلی ناز و نیاز میکنه و از خدا میخواد که اگه بچه شفا پیدا کنه خادم امام حسین باشه. به چه صورت؟ به این صورت که ایشون و والدینشون از توابع روستای برون نزدیک فردوس هستن. مراسم امام حسین در روستای برون به شکل خاصی هستش. مراسم نخلگردانی دارن و دسته های حسینی. از نوجوانی ایشون چون خادم امام حسین بودن، هر سال هر جای دنیا اگر بودن باید خودشون رو برای مراسم عاشورا و تاسوعای حسینی به روستای برون میرسوندن و در اونجا ادای دین میکردن که به زیر نخل میرفتن، نخل امام حسین رو بلند میکردن در کل روستا و کوچه پس کوچه های روستا و حتی نزدیک آبگرم فردوس میبردن و این یک نمادی بود از اینکه این روستا از بلاهای طبیعی دور خواهد بود.
دلم میخواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم، میخوام تا وقتی که نفس دارم واسه بخونم شاعرت باشم. دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تو لیلا، عشق تو از بعد و تولد بود، حتی میونه آدم و حوا، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، آهسته توی خلوتم امشب، از داغ تو بی طاقتم امشب، تو خواستی که تو هیئتم امشب، یه شم با یاد تو میسوزه، واسم امشب.
درود بر تو که افتخار آسمان و زمینی و سلام بر تو که از تک تک ثانیه های بهترین سالهای زندگیت گذشتی تا امروز و فرداهای این سرزمین به سپیدترین رنگ زندگی ساخته شود.
در سال 50 و من زلزله طبس دقیق یادم نمیاد 57 و 58 فکر کنم بوده. ایشون اون زمان 16 17 سال بیشتر نداشت، یعنی در سال دوم دبیرستان که بودن زلزله طبس رخ میده. چون زلزله خیلی زیاد انگار مجروح‌هاش زیاد بودن و بیمارستان های طبس گویا توان کمک به زلزله زدگان نداشتن، به شهرهای اطراف می‌بردن. اون زمان طبس جزی از خراسان جنوبی بود، با هلیکوپتر مجروحین رو به فردوس منتقل می‌کردن. ایشون در سن 16-17 سالگی که هیچ نه دانشگاهی رفته بودن و نه تجربه‌ای در کار پزشکی، در کار پرستاری و در کار طب داشتن، خیلی خودجوش و خیلی انسان دوستانه رو پوش پرستاری به تن کردن و از هلیکوپتر مجروحین رو پیاده می‌کردن و در اونجا به مجروحین کمک می‌کردن در حد توانشون، در حد پانسمان بود، چیزهایی که خب خیلی ابتدایی بود و به پزشک ها کمک می‌کردن، چون ایشون که اصلا نه تحصیلات طب داشتن نه تجربه داشتن. این اولین تجربه ایشون برای کمک‌های اولیه فرایت پزشکی بود و اونجا ایشون یاد می‌گیرن آمپول زدن، نمیدونم فشار خون گرفتن و خیلی از این مسائل دیگر. خب چون بچه عزیز دردانه‌ام بودن، مادرشون خیلی نگران بودن، در بیمارستان مراجعه می‌کردن، می‌گفتن که بیا مثلا ساعت 2 صبح 3 صبح چیکار می‌کنی، نگرانتی، مدرسه نرفتی، دیر شد، من مامان دارم یاد میگیرم که اینا دارن آمپول میزنن، بذار همین آمپول اینا بزنن من ببینم و برمیگردم. خلاصه مدت‌های زیادی تو بیمارستان شهید کمران فردوس به صورت خودجوش کار میکردن و بعد از اینکه دیپلمشون هم میگیرن یا همزمان با همون دیپلمشون در بیمارستان شهید کمران مشغول به کار میشن، ولی خب به صورت هم خودجوش یا همون که خیلی مثلا داوطلبانه بوده، یعنی حق و زحمه نمیگیرن، تا اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد قبول میشن، وارد شهر مشهد میشن، شهر مشهد کسی رو نداشتن و مسافرخونه میرن و درسشون رو شروع میکنن.
تو آرام جان، هر نفس با منی، در این سوگ هجران و درد فراق، در این حس زخم خورده ملتهب، در آغوش بیرحم یک اتفاق، به عشق تو از عمق شب رد شدم، از این زجر و اندوه عاشق کشیم، چه توفانی از عشق برپا شده، تو در باور من نفس میکشی.
شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت هستید. ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم ملیکا هادوی، دختر شهید خدمت حسین هادوی.
از خصوصیت بارزشون که روابط اجتماعی خیلی بالایی دارن و خیلی دوستهای زیادی دارن و همیشه خدمت، یعنی خدمتگزار بودن خیلی بلده. واسه این که من خیلی گریه میکردم، میرفتم پیش مشاوره میگفتم مثلا بابام رفت، خیلی جوان بود، 57 سال بیشتر نداشت، گفتم که اون مثلا من خیلی دارم میخواست ببرمش مثلا فرانسه ببرمش، بعد میگفتش که اون لحظه که بابای شما داشته خدمت میکرده و اون لحظه که من یادم، مثلا بابای من یکی از محل کارهایی که کار میکردن نمایشگاه بین‌المللی بود دیگه، اورژانس نمایشگاه بین‌المللی بود. وقتی که میگفتن زنگ میزدن میگفتن آره مریض بد حاله تلفنه، حالا اون اورژانس بابا کیف کمک های اولیه‌اش رو که برمی‌داشتن و میرفتن خدمت کنن به مریض، یه حسی رو داشتن.